سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. و به شحلی صدی و سرلی امری و حلل عقدتم من لسانی یفقه قولی. خیلی فرق میکنه مقام نظر با مقام عمل، خیلی تفاوت هست بین دانایی و هم آگاهی از مفاهیم نظری با تجربه به معنای مشاهده عینی واقعیت ها. خب کسی تا برخی از امور رو به عینه ندیده باشه، لمس نکرده باشه، به این سادگی نمیشه مطمئن بود که او درک عمیق و واقعی از یک موضوع پیدا کرده. در ارتباط با مفاهیم دینی، ما یکی از نقص‌های عمده‌ای که داریم در تعلیم و تربیتمون فقر تاریخی نگریمون هست. تاریخ رو باید خیلی کار کنیم روش. معمولا ما به استدلال خیلی بها میدیم، به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های بایدها یا هستها خیلی بها میدیم، ولی کمتر به واقعیتها پرداختیم. معمولا در درس‌های حوزه شما میبینید درس تاریخ اسلام یکی از درس‌های اولا جنبی به حساب میاد، ثانیاً اکثرا مطالعاتیه، یعنی خودت برو مطالعه کن بیا امتحان بده نمرش رو بگیر، و ثالثاً حجمش کمه. در حالی که خب وقتی که یک طلبه علوم دینی از تاریخ کم اطلاع داشته باشه، در مقام عمل ممکنه برداشت‌های دقیقی نباشه. طول میکشه آدم با جمع‌بندی آیات و روایات بدون مراجعه به تاریخ به حقایق ناب دسترسی پیدا کنه. دیگه وقتی در حوزه‌های علمی اینجوری هست، طبیعتاً در مدارس و آموزش عالی دانشگاه‌هامون هم تکلیف معلومه. دو واحد تاریخ اسلام معلوم نیست به کجا برسه، یا دیگر مقاطع تحصیلی که تاریخ اسلام به ویژه تاریخ تحلیلی خیلی درش کم رنگ هست. حالا ما میخوایم با واقعیت بیشتر مواجه بشیم. استدلال برای این که پیامبر گرامی اسلام مهربان بودن یک کلمه است، ولی دیدن مهربانی های پیامبر گرامی اسلام خودش دو واحد درسیه. مثلا این که بخوایم دلیل بیاریم پیغمبر اکرم مهربان بودن، میگیم آقا دلیل عقلی میخوای یا دلیل نقلی؟ دلیل نقلی آیه قرآن میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبری به سوی شما آمده است، حریص شماست، براش سخت چیزی بخواد شما رو اذیت بکنه. خب این یک دلیل نقلی محکم، آیه قرآن نصم هست، یه اجتهاد نمیخواد. دلیل عقلی هم آدم بخواد حساب و کتاب بکنه، کسی که بی خود نفسش رو از بین برده، به خدا پیوسته، این انسان محبتی به خلق خدا پیدا میکنه شبیه محبتی که خود خدا به خلقش داره. خدا انسانها رو از سر محبت آفریده و از سر محبت همونها رو اداره میکنه و ربوبیت میکنه. از سر محبت هم بهترین کسانی که روی کره زمین بودن به عنوان راهنما فرستاده. خب پس او به بندگان خود خیلی محبت دارد. این محبت را اشبه الناس به خود خداوند متعال که پیامبر اکرم است طبیعتاً بیشتر از بقیه ابناء بشر دارد. این هم دلیل عقلش تموم شد. ولی حالا ما با این دلیل عقلی و نقلی پذیرفتیم پیامبر اکرم محبت دارند به خلق خدا، موضوع برامون جا افتاد. اشتباهی که ما میکنیم اینه که همین موضوع رو نمیریم در متن تاریخ مطالعه کنیم. میگیم قبول کردیم دیگه. آقا بحث قبول کردن شما نیست، بحث این شکلی شدن شماست، بحث رنگ و بو گرفتن شماست. شما وقتی قبول کردی انگار پذیرفتی ورزش کنی. حالا ورزش باید بکنی دیگه، قبول کردی که ورزش کنی. برو با پیغمبر اکرم زندگی کن. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمودن من اینقدر تاریخ مطالعه کردم انگار با همه زندگی کردم، انگار یکی از اهالی تاریخ بودم در طول تاریخ حیات بشر. در نامه 31 نهج البلاغه که اون جلسات اول یکی مفصل به این بیان حضرت پرداختیم. خیلی باید روی تاریخ کار کرد. تا جایی دیدید که تاریخ گفته میشه بنشینید و بشنوید. بعد فرمودن علیکم به درایه لا به روایه، باید فقط هم روایت نقل کردن براتون اکتفا نکنید، گرچه خودش برکاتی داره. باید چکار کنیم؟ باید درایت داشته باشیم، درک کنیم خوب. هم تدبر در آیات قرآن لازمه، هم تدبر در آیات قرآن ناطق. قرآن های ناطق اولیاء خدا هستند. تدبر در این آیات هم لازمه. باید رفت و این حکمت ها رو فهمید، حکمت هایی که در سیره و روش اولیاء خدا بوده و بعد اصلا اتفاقاتی که پیرامون اولیاء خدا می افتاده. ببینید شما تو زندگیتون یک حادثه تصادفی رخ نمیده، یک دونه نیست. حالا روز قیامت با هم دیگه خواهیم دید. هیچ روز صبحی تصادفی وارد هیچ ماشینی نشدی، حتما توش یه امتحانی از جانب خدا برای شما بوده. شما متوجه شدی یا نه در اصل مسئله هیچ تغییر ایجاد نمی کنه. همش درش یه درس هایی هست، موعظه هایی هست، تذکر هایی هست، یه خبر هایی هست، یا خبر تکراری یا خبر جدید. ممکنه یه اخباری هم باشه کاملا تکراری باشه، یعنی امتحان تکراری، تذکر تکراری، ولی بالاخره خبر هست. همش هم طراحی شده است متناسب با اقتضائات روحی شما. خب یه نفر شما زندگی داری میکنی، هیچ حادثه بی حکمت در اطراف شما رخ نمیده. پیامبر اکرم که عالم به خاطر گل روی او آفریده شده، لولاک لما کلخت و لخفلاک، فرمود خداوند متعال حادثه پیرامون او الکی رخ داده؟ نه، معلومه که نه. از تمام حوادث زمان پیامبر گرامی اسلام حوادث معناداری هم الهی که آدم اون معانی رو هم درک کنه، همون حوادث رو ببینه، همون معانی رو درک کنه. جمله آخر در این پیشگفتار رو عرض بکنم. خدا شاهده اگر آدم اون حوادث تاریخی صدر اسلام و به قول مقام معظم رهبری میلیمتر به میلیمتر تاریخ اسلام رو آدم مطالعه نکنه و بعد معانی اونها رو درک نکنه، هرچی آیه و روایت بخونه به جایی نمیرسه. اگر میشد با آیات و روایات به جایی رسید بدون سیره ائمه هدا، بدون مرور میلیمتری حوادث تاریخ، خدا سنگین ترین هزینه شو در این بخش نمیگذاشت. سنگین ترین هزینه رو خدا در کدوم بخش گذاشته؟ اصلا خدا مگه هزینه میکنه چیزی؟ نه خیلی، برای نزول قرآن چیزی هزینه نکردن. ولی برای نشون دادن و به نمایش گذاشتن زندگی و اولیاء خدا. میدونید چقدر هزینه کرده خدا؟ عزیزترین کسانش رو قربانی کرده. دیگه از حسین بالاتر کیه برای خدا؟ احب الله من احب حسینا، خیلی دوست داره امام حسینو. خب این حسین رو فرستاده قربانگاه، برایش چقدر مهمه؟ خیلی مهمه. این هزینه رو برای چی داده؟ برای اینکه برخی از مفاهیم تجلی عینی پیدا کنن. میتونستن فقط این مفاهیم رو به ما منتقل کنن و خداحافظ شما، ما رفتیم. فرمود نه، وایستا این مفاهیم رو عینیش هم اجرا کن. بالاترین هزینه ها رو هنگام قربانی اولیاء خدا پروردگار عالم پرداخت کرده. برای خدا ولیش مهمه، از همه کائنات مهمتره. کائنات کن فیکون بشه، برای خدا اهمیتش بسیار کمتره. همه ابناء بشر چند مرتبه بمیرند و زنده بشن، برای خدا اهمیتش بسیار کمتره از اینکه یک صدمه کوچکی به ولی الله العظم برسه. ولی این همه صدمات رو خدا فرمود ابی نداره. رسول من، حبیب من، قبول کن، به جان بپذیر که بتونیم این مفاهیم عینی رو تجسم ببخشیم. پس تجسم بخشیدن به این مفاهیم در مقام سیره و عمل اولیاء خدا خیلی قیمت داره. بریم ببینیم که چه خبره. ما بحثمون تا اینجا رسید که وقتی پیامبر گرامی اسلام دعوت می فرمودن، حالا چگونه دعوت فرمودن و اکثرا چگونه دعوت می فرمودن و شما بفرمایید که عکس العمل ها چگونه بود، سر چی ایمان می آوردن، سر چی مخالفت می کردن. اینا نکاتی بود که با هم دیگه یک کمی مرور کردیم. گرچه بعد از دوستان میگن خیلی داریم کند پیش میریم، گفتیم بله خب ما الان باید خیلی بیشتر از این کند پیش بریم. الان من خودم حواس دارم کل مباحث رو از اول بگم بدون تکرارا، یعنی همون موضوعات رو بحث کنیم، دوباره نمونه‌های تاریخی رو یه نمونه‌های دیگه بزنیم که ببینید چقدر جا داره کار کردن. ولی خب ما عبور کردیم، رسیدیم به این نکته که جلسه قبل بحث شد. حالا این رو باز در متن تاریخ ببینیم. اونم این بود که به پیامبر گرامی اسلام ایمان می آوردن. مرحله بعد چه اتفاقی می افتاد؟ ایمان می آوردن، بر اساس این ایمان عمل می کردن؟ نه، همینجوری کلیگویی و مجملگویی و مبهمگویی نکنیم. دقیقا ببین چه اتفاقی می افتاد. نه، حسن مطالعه تاریخه. واقعیتی که بود این بود، هر کی ایمان می آورد بلا فاصله یک عشق و محبت عجیبی از پیامبر اکرم می افتاد تو دلش. هر کی ایمان نمی آورد یک نفرت عجیبی از پیامبر اکرم می افتاد تو دلش. این معمولا نه تو کلاس اخلاق بحث میشه، نه تو کلاس عقاید. نمیدونم کجا باید اینو با بحث بکنیم، به عنوان یه سرفصل تو کدوم عنوان درسی ازش صحبت بکنیم. نه تو سیاسی اجتماعی ها بحث میشه. سیاسی اجتماعی ها ته نتیجه شون میگن تعدادی ایمان آوردن، اصحاب او شدن، پای رکاب او جنگیدن. اون دیگه به مسائل عاطفی کاری نداره، میگه من مسائل سیاسی رو بحث میکنم. اونا هم که سر عقاید بحث میکنن که دیگه میگن اینها مؤمن شدند و معجزه دیدند و ایمان آوردند و ایمان نیاوردند و کافر شدند و الی آخر. اونا هم که اخلاقی بحث میکنن، از تواضع و تکبر و خیلی صفات دیگه بحث میکنن. اونا هم که از احکام بحث میکنن، از واجبات و حرام. من موندم این موضوع رو ما کجا باید بحث کنیم؟ بابا اون اتفاقی که عامل شکل گیری بزرگترین جریان‌های اجتماعی میشد در صدر اسلام و بزرگترین جنگ‌ها رو راه انداخت، این علاقه و نفرت بود، نه حتی منافع مادی. اینقدر تو جلسات بچه مذهبی ها من صریحا پرسیدم، گفتم آقا چرا با پیغمبر اسلام می‌جنگیدن؟ تقریبا قریب به اتفاق میگن به خاطر منافعشون. آقا ببخشید، اونایی که منافعشون رو در راه پیغمبر میدادن چرا میدادن؟ آیا اونا منافع نداشتن؟ خب چرا اونها گذشتن؟ خب ببخشید، اونا چرا گذشتن، اونا چرا نگذشتن؟ یه چیز دیگه ای بود این وسط دیگه؟ سوال دیگری رو من تکرار کنم. آیا کسی به خاطر منافعش پیغمبر می کشد؟ پیغمبری که روز اول آمده است می گوید به نفع شماست که به من ایمان بیاورید، سروران عالم خواهید شد. پیامبری که می فرماید هر کسی اول به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود، تشویق میکنه اونها رو به حب مقام هم که شده به پیغمبر ایمان بیارن. آقا منافع میخوای؟ خب بیا دیگه. بعد مثلا پیغمبر اکرم چه ضرری به اونا میزد؟ یه جوری میگن منافع که انگار از روز اول علیه قدرت طلبها رسول خدا قیام کرد. اصلا پیامبر گرامی اسلام موازنه های اجتماعی اونها رو به هم نریخت، نیومد بفرمد قدرت ها همه به زیر بیاین، ضعفا همه به صدر بروند، نه اصلا این کارا رو نکرد. او در مدینه که خود ایشون در اوج قدرت بودن، یه رئیس قبیله یهودی اومد پیش ایشون، آقا احترامش کرد، جای خودش نشون، بفرمد بالا. گفتن یا رسول الله خیلی احترام گذاشت، ایشون یهودی بود، فرمود بالاخره رئیس قبیله بود برای قبیله خودش. ای یا رسول الله، شما برای رئیس قبیله یهودیا به خاطر ریاستش احترام الهی فوق العاده قائلید؟ بله، ما مناسبات اجتماعی رو نمیذیم به هم بریزیم، اونجا رئیسه، اینجا ما احترام ریاستی بهش میکنیم. حالا اگر یه رسولی بود که آمده بود بگوید هر کی رئیس از ذلیلش میکنن، خب اینجا با آدما بر میخوره. یکمی دقیق تر باشیم. بت‌های ما را شکستی، حالا پس ما تو را میکشیم. نه اصلا اینجور مسائل عامل قتل و جنگ و جنایت نمیشه که. برو جلوتر یکمی دقیق فکر کن. این محبت و نفرتی که حکم آخر رو بر زبان جاری میکنه. آقا طرف یه دفعه نفرت پیدا میکرد، میخواست بکشه پیغمبر رو. یه نفر بود تو مکه، هر موقع از کنار رسول خدا میگذشت میگفت من یه روزی تو رو تکه تکه خواهم کرد، میکشم، این دلم رو شفا میدم با قتل تو یا رسول الله. این تیکه تاریخی رو شنیده بودی؟ آقا شنیده بودید اینو؟ بله؟ خب حالا بشنوید. من اگر من یه روزی شما رو میکشم، یک نفرتی داشت هر موقع از کنار رسول خدا رد میشد. آقا رسید به جنگ احد که پیامبر گرامی اسلام دیگه تو محاصره کم کم داشتن قرار میگرفتن تو تنگنا. جنگ احد فرجامش خب شکست سپاه اسلام بود. این اومد و گفت من میخوام بکشم شما رو و اومد جلو. اینجا رسول خدا میگن آدم مثلا اهل رزمی هم بود، شمشیر رو از یکی از یارانش گرفت یا فرمود بدید کنار و خود رسول خدا او رو به قتل رسوند. حتما این قسمتش هم نشنیدید. خب دیگه اگه این قسمتش رو تو دوران دانش آموزی به ما یاد داده بودن، تیتیش مامانی بازی در نیاورده بودن، وقتی یک کسی جرأت نمی‌کرد اسلام منهای جهاد و اسلام منهای قتل معاندان رو در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر زبان جاری بکنه. اگر این قسمت های تاریخ رو ما گفته بودند دیگه نمی گفتی بابا همه خوبن، شما مثل این که خلوت تشریف دارید، همه چی خوبن. اگر اونا بعضی ها میاد نه اگه ما لبخند بزنیم همه خوب میشون، دیگه لبخند تو از نفس مسیحایی، از رحمتا للعالمین و لبخند او مؤثرتره. آره توی لبخند بزن، لبخند تو وادادگیه، دندانهای گرگ رو تیز میکنه. بعضی ها میخوان اگه اینو شما یاد داده بودید دیگه بعضی ها سعی نمی کنن که جاذبشون از پیامبر اکرم هم بالاتر برود. جلال خالق، جلال خالق. واقعا بعضی ها هوس دارن که جاذبشون از رسول خدا بالا سر بره، دل صهیونیست‌ها رو هم به دست بیارن. واقعا بعضی ها همین برداشتشون اصلا از زندگی انسانیت دین همینه. بهش بگو که آقا کسی بود در طول مدتی که پیامبر گرامی اسلام 13 سال در مکه بودن، هر موقع رد میشد پیغمبر رو تهدید میکرد و نفرت خودش رو شخصا اعلام میکرد و این فرد رو رسول گرامی اسلام به دست مبارک خودشون به قتل رسوندن در یکی از جنگ ها. در همون جنگ هم آمده بود که با نفرت خودش پیغمبر رو به شهادت برسونه. بله، اتفاقی که می افتاد اینه. ما یک جایی از محبت صحبت می کنیم، یک جایی هم از ایمان صحبت می کنیم، یک جای دیگری هم از احکام صحبت می کنیم، از جهاد صحبت می کنیم، یک جای دیگری هم احتمالاً یکی از شهرهای دیگه، هر کدوم اینا در یکی از استانها و شهرها و ایالتهای جهان اتفاق می افته. در یک دوره حتما اینا رو هم داستی چیز میکنیم، ما بگیم آقا یه گروهی عقاید مطالعه کنن، یه گروهی هم یکی و یه گروهی هم یکی، اینا هیچ وقت همدیگر رو نبینن ها. چون این ببینن همدیگر اطلاعاتشون رو هم بگذارن، میگم ببخشید یه چیزایی باید این وسطه باشه، اون چیزی که وسطه هست و هیچ کجا جز مجلس روزه ازش حرف نمیزنن اون محبته. محبت همه اینا رو به هم پیوند میده. تا ایمان می آورد به شخص نازنین پیامبر گرامی اسلام یک محبتی پیدا می کرد، تا ایمان نمی آورد نسبت به پیامبر گرامی اسلام یک نفرتی پیدا می کرد. من بذارید یه نمونه رو بخونم براتون. شخصی کنار رسول گرامی اسلام بود، ایمان نمی آورد. قبلا قصهشو یک کمیشو بهتون گفتم. لحظه ایمان آوردنش رو خودش اینجوری تعریف میکنه. پرسیدم از رسول خدا، جبرئیل با تو سخن میگفت؟ احساس کردم کسی با تو حرف میزنه. بارها رسول خدا قبل از اون به ایشون فرموده بود ایمان بیار، نیاورده بود. بله، ایشون گفتن آقا رسول خدا فرمودن تو فهمیدی من با کسی سخن میگفتم؟ گفت آره، احساس کردم شما به آسمانی دفعه خیره شدید، انگار سخن کسی را میشنیدید. بعد حضرت فرمودن بله، جبرئیل امین نازل شد. گفت چه آیه ای نازل کرد؟ حضرت آیه رو خوندن، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این آیه رو الان نازل کرد. ایشون میگه اون لحظه بود، بعد از مدت ها که تفره میرفت، صریحا قبول نمی کرد ایمان بیاره، ایمان در قلب من قرار گرفت. حالا خود این مقوله ایمان خیلی جای بحث داره که ایمان چیه واقعا. ایمان تسلیم شدن ذهنی نیستا. تسلیم شدن ذهنی اینه، طرف میاد انکار میکنه، دلیل براش میاری، تسلیم میشه ذهنش، قلبش تسلیم نمیشه، میگه لامصب چه دلیلای محکمی میاره آدم این تو در بده. ببین خب چرا لامصبش دیگه برای چی بود؟ دلیل محکم میاره، خب قبول کن. تسلیم شدن ذهنی اینه، اینکه اسلحه بگیری سر یه نفر دشمن اسلامه، بگی تسلیم شد، دستشو ببره بالا. تسلیم شدن ذهنی شبیه تسلیم شدن جسمی با اسلحه است. اینجا با اسلحه علم. قلب هنوز تسلیم نشده. ایمان یعنی قلب تسلیم شده. حالا شما برید بگید قلب تسلیم شده یعنی چی؟ خودش یه مقوله مفصلیه. اکثر علما، یعنی نوعاً علما در تعریف دقیق ایمان درمانده ان. یک اتفاق فوق‌العاده بی‌نظیره، به این سادگی قابل بیان نیست. و حتی که خیلی‌ها به خودآگاهی نمی‌رسن که آیا واقعاً ایمان دارن. در آیه کریم قرآن فقط بعضی‌ها فکر می‌کنن ایمان دارن. در مورد بعضی‌ها هم که می‌فرماید که ایمان هنوز در قلبشون وارد نشده. مقوله ایمان خودش یه مقوله مفصل و جداگانه است که باید واقعا شناختش، انشالله بشناسیم. اما غیر از مقوله ایمان، مقوله محبت رو داریم ازش صحبت میکنیم. ایشون میگه که من ایمان در قلبم مستقر شد، فاحببت محمدن صلی الله علیه و آله. من به پیامبر محبت پیدا کردم، رفیق پیغمبر است اکرم بوده. ببینید ایشون، من اسمش رو قبلا به شما گفته بودم، عثمان ابن مزعون، که میگفت من رفت بود پیش ابو طالب، گله کرده بود از ابو طالب سلام الله علیه، که گفته بود که بفرمایید من خجالت میکشم، این برادرزاده تو هی به من میگه ایمان بیار، من نمیدونم چیکار کنم. هنوز ایمان در قلبش مستقر نشده بود. بعد ایشون با اینکه رفاقت داشته، با اینکه خجالت میکشیده، با اینکه بعضا در تاریخ گفتن از سر خجالت و شرم ایمان آورد به پیغمبر، ولی میگه وقتی با یه آیه قرآن ایمان در قلبم مستقر شد، احساس محبت کردم به پیغمبر. وای من چقدر دوستش دارم ایشون. این اتفاقو بهش نگاه کنی. بذارید من یک جمله از محبت، یعنی این تئوری این بحث رو برای شما بگم، که یه وقت شما نگید آقا اینا چه توضیحاتی ایشون میده، چه تحلیلایی میکنه، بعد نمونه هایی از تاریخ به شما بگم. امشب شبیه که به یاد شهدای مقاومت به ویژه سالگرد شهید شاطری هم هست، باید سراغ شهدا هم بریم. خیلی تناسب داره این بحث با شهدا، به ویژه شهید شاطری عزیز، که پارسال یادتون باشه من تو این مجلس درباره ایشون مفصل مطالبی رو خدمت شما گفتم. گفت دو صد گفته چون نیم کردار نیست. من این شعره رو خونده بودم در پیش گفتار، به جای اون همه حرف کفایت میکرد. در شهدا شما کردار می‌بینید. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید که حالا در یک در ارشاد القلوب این نقل شده مسئله، که یا اخ الیهود، ای برادر یهودی. اینجا از روی احترام حضرت به یهودی میفرماد برادر. البته این یهودی هم بعد از اینکه این حرفای امیرالمومنین رو میشنون مسلمان میشن. میفرماد انه کان من فضلهی عند ربهی تبارک و تعالی و شرفهی ما اوجب المغفرت و العفو لمن خفض الصوت عنده. از فضائل پیغمبر ما این بود خدا مغفرت و رحمت را قرار داد برای کسی که صداشو پیش پیغمبر بیاره با پایین. فقال جل ثناؤه فی کتابه، خداوند متعال در کتابش فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. هر کی صداشو بیاره پایین تقوای قلب داره. و این آیه قرآن که قبلا به این آیه قرآن پرداختیم، ثم قرن طاعته به طاعته، سپس طاعت رسول خدا را نزدیک طاعت خودش کرد، فرمود از او اطاعت کنید مانند این است که از من اطاعت کردید. ببینید ثم قربه من قلوب المؤمنین، سپس او را در قلب مؤمنین جا داد، مقرب قرار داد، عزیز دل دلهای مؤمنین قرار داد خدا رسولش را. و حببه الیهم، و کاری کرد که مردم محبت به او پیدا کنند. محبوب دلها کرد رسول خدا را. دوستان الان شنیدن من چی گفتم؟ بله؟ نه چند لحظه آیات رو نگاه می کردم چشمان شما رو دست دادم، نمیدونم کجا رفت حواستون. هر کسی ایمان بیاورد خدا پیامبر اکرم را محبوب می کند. آماده هستید من بقیه روایت رو بخونم؟ و کان یقول، و رسول خدا همیشه می گفتند، کان یقول می گفتند، مدام این کلمه در روایات هست، یعنی جای دیگه هم شما این روایت رو از پیامبر گرامی اسلام می شنوید که پیامبر اینجوری می فرمودن. چی می فرمودن؟ می فرمودن خالف حبی دماء امتی، محبت من با خون امت من عجینه، فانهم یؤثرنی علی الآباء والامهات و علی انفسهم. امت من انقدر منو دوست دارن، منو بر پدر مادر خودشون ترجیح میدن، منو بر خودشون ترجیح میدن، انقدر به من محبت پیدا میکنن. بعد اینجا ادامه میدن از محبت پیامبر گرامی اسلام به مردم، ثم ولقد کان ارحم الناس و ارعفهم، خود ایشون مهربان ترین بودن. بعد آیه کریمه قرآن رو میخونن درباره محبت پیامبر گرامی اسلام. میفرماید پیامبر گرامی اسلام در یک روایتی، ما من رجل مسلم الا وقد وصل ودی الى قلبه، هیچ آدم مسلمانی نیست مگر اینکه محبت من، مودت من به قلبش میرسه. و البته من باید این آیه روایت رو تا آخر بخونم. میفرماید که و ما وصل ودی الى قلب احد، محبت من به قلب احدی نمیرسد مگر اینکه الا وصل من ود علیین الى قلبه، محبت علی ابن ابی طالب هم به قلبش میرسه. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن کذب یا علی من زعم انه یبغضک و یحبنی، دروغ میگه کسی که بگین فکر کنم پیغمبر رو دوست داره، منم پیغمبر رو دوست داره ولی علی جانم تو رو دوست نداره. یکی از این تکفیری ها رو، یکی از همین برای بچه مقاومت لحظه آخر جون دادنش بهش رسیده بودن، بعد میگه گفتم حالا بذار از رسول خدا بگم، رسول خدا رو که قبول داره. داستانشو اصلا نمیتونم همش رو بگم. بعد گفته بوده که از رسول خدا صحبت کرده، او زبانم لال نفرین به رسول خدا هم کرده بوده و گفته بوده فقط ابو سفیان، فقط فرزندان ابو سفیان. نمیدونم این چی میشه، این دیگه چه جور اسلام میشه، اینو گفته بوده و جان داده بوده. این گفته بوده و جان داده بوده. خب اینا واقعا من برای شهدای مقاومت در عرصه جدید واقعا احساس میکنم خداوند متعال مقام خاصی قائله. یه زمانی بود در مورد شهدای دوران دفاع مقدس من فکر میکردم، بعد میگفتم هرچی جلوتر میریم کار باید سختتر بشه دیگه. خب کار سختتر بشه اجر باید بیشتر بشه دیگه، علال قاعده. آقا شما قبول ندارید اینو؟ آقا بفرمایید. اگه قبول نداشته شما نیم ساعت توضیح بدم، بگید ما کارمون را بیفته. قبول داریم؟ این معلومه هرچی جلوتر میره آدم کارش سختتر میشه دیگه، بعد سختتر بخواد بشه اجرش بیشتر میشه دیگه. بعد من دیده بودم شهدای دفاع مقدس رو در چه قربتی، گفتم یعنی ما از شهدای دفاع مقدس بالاترم پیدا میکنیم؟ آخه چجوری میشه؟ حالا ولش کن، زیاد رو این چیزا فکر نکن، آدم نباید همه چیو که بفهمه، شاید تو این مورد استثناء نمیفهمم. بعد الان چشمم روشن، دارم به شهدای نگاه میکنم که میگن آقا مجلس هم نگیرید براش، سر صدا هم زیاد نکنید براش. بعد به دست کیا کشته میشن؟ به جرم محبت علی بن ابی طالب. اون عراقی هایی که اغفال می شدن، اجبار می شدن که بیان مثلا لب مرز این طرف برادران مسلمان خودشون رو بکشن، کی به این دلیل میکشتن؟ به جور و محبت هم این نداره. کیا؟ آدم های شبیه اشغل اشقیا. خود این یه افتخاره، کی آدمو بکشه؟ من واقعا برای کسانی که شهید شاطری رو مثلا نمیشناسن، برای اونها میگم شهید شاطری مأموریتش سازندگی جنوب لبنان بود. خب ایشون باید اجر و پاداش خودش رو از اون کار جاودانه‌ای که اونجا انجام داد که در تاریخ لبنان ثبت میشه. حالا تاریخ باید یه چند تا دهه ازش بگذره تا تاریخ بشه، تا قیمت تاریخی پیدا کنه. بعد باید یه سر بیاد این طرف توسط اینها کشته بشه، به شهادت برسه. بابا عجب توفیقی. شما باید شهید شاطری رو بشناسید ببینید چرا اینجوری شد. طرف رسیده به نفرت از رسول خدا. شما این نفرت رو توی تکفیری ها میبینید. بعضی هاشون رو میتونید رگه هاشون رو کنار قبر پیغمبر اکرم پیدا کنید. اونجا با ایستاده یک همی بگی یا رسول الله، دیگه ممکنه چهار تا حرف هم پیغمبر اکرم بزنه. من عباراتشون یه آدمه میتونم بر زبان جاری بکنم. یعنی با تو با یه نفرتی برخورد میکنه که به پیغمبر علاقه داری، با پیغمبر اکرم با یه نفرتی برخورد میکنه که تو به او علاقه داری، و از سر این نفرت به رسول خداست که اون همه دم از توحید میزنه. خب توحید که منافاتی نداره با محبت پیغمبر. خود خدا دستور داد پیغمبر رو دوست داشته باشیم. اصحاب پیغمبر پیغمبر رو دوست داشتن. این محبت باید ابراز بشه. تو آخه چه دردت میاد؟ چرا این دفعه جمله ناسزا بر زبان جاری میکنی نسبت به شخص نازنین پیغمبر اکرم؟ البته بعضی هاشون هستن این نفرت رو به پیغمبر اکرم ابراز نمی کنن، میان به علی ابن ابی طالب علیه السلام ابراز میکنن. بعضی از این جلوتر میرن این نفرت رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام ابراز نمی کنن، به ابا عبدالله حسین علیه السلام ابراز میکنن، به امام حسین. این نفرت رو به علی ابن ابی طالب ابراز نمی کنن چون میگن ایشون صحابی پیغمبر بوده، میخوان عموم صحابی پیغمبر رو از هر ابراز نفرتی مسئول بدارن، اما به امام حسین که میرسن دقیق دلش مخالی میکنن. یا الله، وقت اینا باید شاطری رو به شهادت برسونن. این از شهادت شهید شاطری. من از بحث نمیخوام خارج بشم، گفتم دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. اولین چیزی که شما در این شهید بزرگوار میدیدید این بود که این قصه ها رو بذارید براتون بگم. ببخشید من یک کمی از این قصه ها برای شما بگم. جا رجل من الانصار الى النبی، پیام امیرالمومنین میفرماید یکی از انصار اومد پیش پیغمبر، فقال یا رسول الله ما استطیع فراقک، یا رسول الله من فراقت رو نمیتونم تحمل کنم، و انی لادخل منزلی فاذکرک فاترک ضیعتی و اقبل حتی انظر الیک حبا لک، فذکرت اذا کان یوم القیامه و ادخلت الجنه فرفعت فی اعلا علیین فکیف لی بک یا نبی الله جل الخالق. رفتم خونه فکر کردم، گفتم خب شما برین اون دنیا، شما تو دهش دی تو اعلا علیین، خب من اونجا چجوری تو رو نبینم؟ خیلی عالیه، خیلی عالیه. برای این آقا، برای همین آقا همین الان یه صلوات جلی خط بفرمایید. هدیه بهش بدین. باریکالا محبت اینقدر تو رو رشد داده، قیامت و بهشت رو میتونی ببینی و فاصله های بهشت رو. بابا ما به خدا قسم، ما محبت حسین علیه السلام ما رو بیدار کرده، هنوز این مرحله نرسیدیم بشینیم شبا گریه بکنیم، تو خودمون فکر کنیم یه وقت نشه روز قیامت بریم بهشت فاصله داشته باشیم با حسین. بابا آفرین، عجبا رشدی کردی، باریکالله. فکیف لی بکر یا نبی الله، اون موقع من چیکار کنم؟ من چیکار کنم تو بهش دور از تو بشم؟ من نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. به خدا من اینو تحسین نمی کنم، این خداست که او رو تحسین میکنه. فنزل، آیه قرآن نازل شد. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کی خدا و پیغمبرش رو اطاعت کنه، او با کسانی است که خدا به آنان نعمت داده است. من النبیین یعنی پیامبران الهی که خدا بهشون نعمت داده، همون آیه‌ای که میگی صراط الذین انعمت علیهم و صدیقین و شهدا و صالحین حسن اولئک رفیقا، خوب رفقایی هستن. نگران بود یا رسول الله تو بهش من با شما نیستم، مقامم با شما متفاوته. اینقدر این دلنگرانی سنگین بود و عشق او را بیتاب کرده بود، آیه قرآن نازل شد او را آرام کند. خدا چقدر خریدار این دلهاست. نه ترس، تو میری روز قیامت و پیغمبر، نگران نباش. فدعا النبی الرجل، پیامبر دعا کرد برای این مرد. فقرأها علی، دعاش کرد، آیه قرآن رو براش خوند. فبشره بذالک، بشارتش داد، به تو بشارت میدم با من خواهی بود. چی دیگه میخواد؟ مثلا امشب باید ما جشن بگیریم، عروسی امشب. ما امشب رفتیم عروسی، مجردی من روز بگو، مجردا رو میگم ما. ولی رفتی مروسی، اشارت داد. آقا مجرد ها مگه نمیرن عروسی؟ چرا شما اینجوری به من نگاه میکنی؟ مجرد ها میرن عروسی، خودشون که عروسی نمی کنن، شاهد یه عروسی هن، شاهد یه وصال هن. شما من ها شاهد یه وصالی دیگه. پیامبر اکرم به اون مژده داد تو با من یه روز قیامت. این مزدش بیشتر بود یه عروسی دعوتت میکردن میرفتی یه عروسی، حالا یه عروسی آدم درب داغونی مثلا مثل خودت. ببخشید مزاح کردم. یه روایت هم هست که من اصلا نمیتونم براتون بخونم، اون تیکیش رو که نمیتونم بخونم، و اون این است که یه نفر بود هر روز پیغمبر اکرم رو میدید میرفت سر کار، میگفت من تو نبینم نمیشه و ببینم. بعد نیومد، خبر دادن یا رسول الله از دنیا رفته. بعد رسول خدا براش به اصطلاح دعا کردن یا یه هم چیزی. بعد یه نفر این محبت و عنایت رسول خدا رو دید، گفت آقا این البته پیش ما آدم خوبی بوده ولی یه ایرادم داشت. ایرادش رو گفت که اون ایرادش رو من نمیگم. بعد رسول خدا فرمود اگر یه آدم بدی هم منو دوست داشته باشه خدا میبخشدش. بعد فرمود که اون بدیش چی باشه که اونم نمیگم. فرمود خدا میبخشدش. اینا رو تو خماری بمون چون تو ازدواج نکردی برای ضرر داره. یه چی بخونم برات؟ خدا شاهده من آقای شاطری رو اینجوری میشناسم، شبیه این داستانی که براتون دارم میخونم. بعد من به شما میگم محبت های آقای شاطری رو من چجوری میدیدم. اینجوری شاید نشده باشه تا حالا من تو عمرم کسی رو در زمان حیاتش تقدیر کرده باشم و به عنوان یه آدم نمونه مثال زده باشم، غیر از آقای شاطری. به یکی از کارگردانان مطرح و مهم گفتم یه نفر هست تو لبنان، اصلا دوست دارم تو اینشونو بری ببینی، اصلا اینو باید ببینی، باید این آدم رو بشناسی. قرار مدار گذاشتیم، خبر شهادتش اومد. حالا این آدم چیزی متأثر میشه وقتی به هم میریزه. نه اینکه آدم خوب دیگه وجود نداره، نه من اینقدر قسی القلبی هم که نمیبینم به این سادی آدم خوب، ولی منی که اینقدر قسی القلبم ایشون همه سنگرای سنگای قلب ما رو زده بود کنار اومده بود جلو. گفت ببین منو یا آدم دیده باشی. آدم نگاهش میکرد. توی جلسه نشسته بودیم با ایشون، چند تا از جوانای لبنانی هم نشسته بودن. یکی از جوانای لبنانی از مشکلات گفت. خب مشکل زیاده دیگه. من نموهای شاطری به هم ریخته. من خودم از باب اینکه دارم درد دل گوش میدم هی خوب گوش میدادم. ایشون به هم ریخته، این میخواد جا به جا بشه. بگو آقا اینجوری نیست. بعد شروع کرد نکات مثبتی که هست گفت از شرایط و اوضاع. من اولش دقت نکردم، بعدم تو راه گفت، اونجا جای دیگه رسیدیم گفت، کم کم متوجه ایشون شدم بعد از یکی دو ساعت که بابا ول کن. حالا اون یه درد دلی کرد، یه مشکلاتی رو گفت، شما ول نمی کنی. ایشون اینقدر آدم مثبت نگری بود از حرفی که بوی منفی بافی میداد به هم میریخت. نمیتونست تحمل کنه شما مجموعه‌ای که تحت نظارت عالی ولی فقیه هست، ولایت هست، تحت نور و تشعشعات انقلاب اسلامی هست، شما بشین ازش عیب بگیری. اصلا اوضاع خرابه نباید بشه ایشون میگفتی. ایشون که برای قیافه گرفتن، برای من که این حرف رو نمیزن، روحیش بود. این مثبت نگری رو از کجا به دست آورده بود؟ این مثبت نگری ناشی از اون محبته، ناشی از اون محبتیه که او رو لطیف کرده. جز سخن لطیف، جز نازکتر از گل نمیشه بهش چیز دیگه گفت. محبت آدم رو لطیف میکنه. محبت حضرت امام، محبت مقام معظم رهبری او رو لطیف کرده بود. او اینجوری نبود که مؤمنه به انقلاب باشه، مؤمنه به اسلام باشه، مؤمنه به جهاد باشه، مؤمنه به خدمت باشه، اما محب مولاش نباشه. در اولین برخورد محبت او رو بدون تظاهر و بدون پنهانکاری نسبت به مقام معظم رهبری می دیدی. نه اهل تظاهر و ریا بود، نه اهل کلاس گذاشتن. بعضی ها ماشاءالله مردشونشون رو ببرن، اینقدر آدم هایی با کلاسی هن خجالت می کشن محبتشون رو به مقام معظم رهبری ابراز کنن. جمله رو یه بار دیگه بگم. ماشاءالله گفتم به تکبرشون غرورشون برخورد نکنه، مردشونشون رو ببره. گفتم چون باید مردشون ببردشون دیگه. بدون تظاهر، اهل تظاهر نبود، به کی تظاهر بکنه؟ چی گیرش میخواد بیاد؟ یه مستندی از ایشون پخش کردن اخیراً، حالا یه جاهایی حتما میذارن روی سایت ها و اینها، برید ببینید حتما در مورد ایشون. خب به نظر من این مستند حقایق رو میتونه به شما نشون بده، تفاوت های این مرد رو میتونه نشون بده. حداقل شما میتونید ببینید دروزی، سنی، شیعه، مسیحی، مسئول، غیر مسئول، کوچیک، بزرگ، مغازه‌دار، همه او رو میشناسن، همه از او راضین. کسی که بال و پر میزنه بیشتر از همه به او ابراز محبت میکنه کسیه که یک کارخونه اسفالت داشته، اسفالتشو با ایشون قرارداد بسته بوده، میفرسته ایشون برم داره درجه میذاره، میبینه این اسفالت سرده، میگه همه رو بزید تو بیابون، ما اسفالت خوب میخواستیم. بالاترین ضرر مالی رو بهش میزنه، الان داره میمیره برای شهید شاطری، هلاک داره میشه براش. آقا ایشون هم تو پیمانکار ایشون می نبودی؟ چی شد عاشق ایشون شدی؟ میگه از اونجایی که من دیدم با وجدان کار میکنه و هیچ رفیق بازی حالیش نمیشه، دل میبرد اما برای دل بردن به کسی رشوه نداده بود، از کسی رشوه قبول نکرده بود. بالاترین سطح از مسئولین لبنان با او همکاری داشتن که خیلی ها پیشبینی نمی کردن اونا اصلا اینقدر همکاری بکنن. اصلا اولش تا قبل از اینکه ایشونو ببینن و عمل کرده ایشونو ببینن مخالفت کرده بودن با این مقدار فعالیت میدانی ایشون، و کار شخص ایشون رو که دیده بودن فراتر از بسیاری از مناسبات سیاسی به ایشون اقبال کرده بودن. حالا یکی از همون آدم ها که در صدر یک وزارت، یکی اصلا او اجازه داده اینا ماشین و لوده رو این حرفا بنزن تو خیابون شروع کنن خودشون کار کردن، و الا اگه او اجازه نمیداد بعد پولو میدادن و برمیگشتن، ده برابر اون پولیشون اونجا کار کرده، و حتی کار جوری کار کرده که از قطر آوردن پول بریزن اونجا کار بکنن، مردم سنی و مسیحی قبول نکردن، گفتن نه اگه محل ما میخواد اثبات بشه باید فلانی بیاد اسفالت کنه، شما رو ما قبول نمی کنیم. بابا مجانی داریم براتون اسفالت می کنیم، مجانی هم بکنید اصلا به درد مونه، اون باید بیاد. و اون وزیر یه ویلایی داره یک جایی، پیغام میده که این اینجا هم بکشید برای من یه اسفالت بکشید اینجا. حالا خب خیلی طبیعیه که آدم بکشه، چون که همه جا رو کشیده بود. میگه تا فهمید اون جاده مثلا کناری میخوره به ویلای شخصیشون، حالا باشه بعدا. همه بهش میگن آقا جون نه ببین تو بالاخره یه ذره باید دمه ایشونو ببینی. آقا من چون تو مملکت خودت داری زندگی میکنی، تو مملکت خودت هم بوده الان کلپات کرده بودن، کتابی ها حالا یه زم یه کمی غیر اسلامی، ای غیر اسلامی هم نیست، توجیه براش درست بکن، ماشاءالله بادم باهوش کم هستی، توجیه درست کن براش، مثل همه ما توجیه درست میکنیم برای رفتار غیر اسلامی. برای اینکه جلب همکاری بکنیم یا برای اینکه تشکری بکنیم از کسی که بزرگترین خدمت رو به ما انجام داده، نه. وقت شما به این مرد گفتی که یه گوشه ای هست ده برابر این راهش سخته، یه خانواده شهید اونجاست، آقایشون دیوانه میشد، بریم اونجا رو بکشیم. حالا مثلا اون خانواده شهید چی به تو میده؟ کجا آماره تو میبرن؟ کی؟ پدر شهید، یکی از شهدای برجسته لبنان، وقتی خبر شهادت ایشون رو شنید سکته کرد، از دنیا رفت. همه میفهمیدن چرا این اتفاق افتاد، او برای شهید خودش، پسر خودش این اتفاق براش نیفتاد. مادر شهید عماد مغنیه که سالگرد ایشون هم هست میگه که من نگران بازسازی جنوب لبنان بودم، چون آمریکایی‌ها گفته بودن که مواظب باشید ایرانی‌ها نیان اینجا رو بازسازی کنن. و همه ضربه‌هایی که ما زدیم مردم از حزب الله جدا بشن اینا جبران میشه. آقا جنوب لبنان ایشون حرفو قبل از سازندگیش میزده که آقا جنوب لبنان رو خراب کردن برای اینکه مردم از مقاومت جدا بشن، ما جنوب لبنان رو آبادتر از گذشته میکنیم. هر جا کوره راهی بود که یه عمر در تاریخ لبنان اون راه خاکی بود، رفت اسفالتش کرد، جاده های شاهراه جدیدی هم کشید که قبلا نبوده تا کور شود هر آن که نتواند دید، ده تا کار دیگه هم اضافه روش کرد و اینا رو با عنایت انجام میداد. میگفت کوری چشم دشمن. اومده بود لب مرز رو شروع کرده بود اسفالت کردن. رودر اینا حالا لب مرزی که مثلا کسی جرأت نمی‌کرد دو قدمیش نزدیک بشه، زمینای کشاورزیشون هم مردم ول کرده بودن، بعضن جرأت داد به همه تفریگاه‌ها رو می‌زد لب مرز رو تپه، مشرف به اونا میگفت این قلیون می‌خواد بکشید اینجا بشینید، قلیون بکشید فوت کنید به اون طرف. و این کارو کرد، و این کارو کرد، اومد روی تپه‌ای یه زمین بازی درست کرد، زمین بازی که حالا ترس اون طرف میدونید چه خبره، این بازی هست که تفنگ بازی توش میکنن، پینتبال. گفت اینجا من باید زمین بازی پینتبال درست بکنم، بچه ها بیان اینجا پینتبال بازی کنن، اونا هی ببینن، اونا هم مدام در چند متری اینا دارن نگاه این چی کار دارن میکنن اینا. اصلا یه روحیه دیگه به اون مردم داد. به خدا بعضی از مدیران فرهنگی ما 1% درک فرهنگی مهندس شاطری رو ندارن. بعضی از مدیران فرهنگی مذهبی ما 1% درک فرهنگی معنویشون رو ندارن. آخه اون یه ذوق میخواد این کار. روزای آخر من بهشون میگفتم بیا حمایت بکن از کار فیلمسازی، یه جورایی اینجا اینجور حرکات لازمه انجام بگیره. بعد یه کمی اومدم از اهمیت این توی جلسه تو رانند تو ماشین داشتیم میرفتیم بهشون گفتم، رفته بود از کسی که اهل این مسائل بود پرسته بود که آدم کارگردان میخواد باشه چقدر مطالعه میخواد بکنه. لازم نبود چیزی رو باش چونه بزنیم. شهید مادر شهید عماد مقنیه میگه من نگران بازسازی جنوب لبنان بودم، به عماد فرزند رشید شهیدشون گفته بودن که آقا این بازسازی چی میشه بعد از جنگ. یه چند وقتی بوده که آقای شاطری رفته بودن اونجا و مادر شهید بعد از شهادت شهید شاطری این خاطره رو نقل میکنه، ظاهرا نوارش گفتن هست، گفته بوده که عماد به من گفت مادر خیالت راحت باش، یک کسی اومده بهترین کسیه که جمهوری اسلامی میتونسته بفرسته. توضیحاتی داده بوده، ایشون فرمود من خیالم راحت شد. بعد از اینکه این تحول رو در جنوب لبنان من به واسطه ایشون دیدم خیلی علاقه من بودم ایشون رو زیارت کنم. خب دیگه ایشون اومدن و خیلی از مسئولین و حالا سران محلی و اینا هم اونجا جمع شدن منزل ایشون که حالا یه تقدیری بکنن، مادر شهید عماد مقنیه میخواد از شما تشکر بکنه. بعد میگه ایشون تا اومد منزل سلام علیک کرد اینها، خب مادر شهید دیگه در مقام تقدیر از ایشون برمیاد. مادر شهید عماد، شهید عمادی که تصویرش همیشه پشت سر رهبر لبنانه، اینجور داره از ایشون تقدیر میکنه. یه دفعه یه عملیات ارتکازی مبارزه با هوای نفس مقابله با هر گونه تکبر و غرور احتمالی مخلصانه عاشقانه توی فکر و ذهن و دل شهید شاطری موج میزنه. برمیگرده این کارای یه دفعه‌ای که میکرد، کارای شما بگو بی حساب بی فکر، یه دفعه که انجام میداد که بعد باید بشینی 10 سال تحلیل بکنی که این کارش یعنی چی. گفت مادر میشه شما یه کمی اونورتر بایستید؟ همه تعجب کردن که حالا چه طرز برخوردیه اینا، شما برو اونورتر بایستید. مادر عماد میگه که من از باب احترام و تبعیت ازشون در آخر مهمان بوده رفتم اونورتر بایستیدم. خم شد جای پای من رو بوسه زد، صورت گذاشت جای پای من، بعد بلند شد گفت فرمودن که بهشت زیر پای مادر. مثلا جلسه عوض شد، جلسه تقدیر از ایشون تبدیل شد به این جلسه تفکر. شهید شاطری اعجوبه ای بود در خوب بودن، در درک فرهنگی، در محبتش به آقا. بعد از کلمات امام و مقام معظم رهبری از حفظ بود، به عنوان تکی کلامش اینا رو استفاده میکرد تو محاوراتش. میدونی آقا چی فرمودن؟ حالا این کسی که این قوقا رو جنوب لبنان به پا کرده مأموریتش تموم شده، قصدش مونده بود برگرده ایران، میدان کار اینجوری نداره. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است. جنوب لبنان میدان ایشون شد. بعد میخواست برگردم، گفت من برگردم ایران چی کار بکنم؟ جا برای جان دادن و جهاد کردن نداشت، میترسید چنین زمینه ای رو نداشته باشه. وقتی سوریه رو بهش خبر دادن پرواز کرد و پرواز کرد و پرواز کرد رفت. لحظه های آخر مأموریتش دید چی کار کرده، دید چی جوری نفوذ کرده. گفت من میخوام یه تابلو درست کنم، حالا میخواد با همه خداحافظی کنه، همه ای که عشق میورزیدن بهش، تعداد جلساتی که اونجا گرفتن به تعداد همه روستاها و قرا و حالا نمیدونم بخش بندی های اونجا چجوریه، برای اون جلسه گرفتن بعد از شهادتش. ایشون میگه من یه عکس میخوام از آقا مقام معظم رهبری به عنوان یادبود هیئت بازسازی جمهوری لبنان این عکس رو بدم، همه سرمایه محبتش رو میریزه پای آقا. بعدم میگه من یه جمله ناب میخوام از آقا پیدا کنم بنویسم کنارش. ما با هم صحبت میکنیم جمله درشت میخواه، یعنی ریز، یه جمله کوتاه که چی بشه، مثلا مختصر باشه از دورم دیده بشه. اون نه، باید بیاد وایس بخونه. ریز می نویسم کنار عکس آقا، سلیقه خودش بود که هر کی اومد از کنار عکس آقا رد بشه بگه این نوشته چیه، بعد بیاد جلو وایسه بخونه. این تعبیر خودش بود، خدا شاهده میخوام وایسه بخونه جمله آقا رو. بعد رفت جملات آقا رو گشت، تغییر داد، ترجمه کرد به عربی و هی مطالعه میکرد. 30-40 تا جمله بالاخره پیدا کرد، جدا کرد. از این 30-40 تا هر چی اومد جدا بکنه کدومش رو برداره، دید نمیتونه انتخاب کنه، نمیشه انتخاب کرد. هر 30 تاش، حالا 30 تا یا کمتر یا بیشتر، یه تعداد اینجوری گوهبی نداره، هر پوسته رو بیرون این جملاتو میزنیم، هر کنش دست هر کی رسید رسید، توضیح کرد و یاد بوده او تصویر مقام مدن رهبری با محبت به اولیای خدا. وقت مهندسی بود که وزرای لبنان باید تو مناسبات اونجا باشی، باهاش جلسه میگرفتن. یکی از رفقاش میگفت ما باش میرفتیم یه جلسه ای میترسیدیم، میگفتیم نگاه کن الان یه دفعی ببینه جاش یه روزه ای بخونه، بلند میشه روزه میخونه، آبروریزی میشه، بابا تو روزه خون نیستی بیا بشین اینا، میزد زیر آوازو میخوند، روزه خون نیستی، نه بلد نیستی بخونی، یعنی حالا نمیخواست روزه بخونی، میخوند، اصلا مقید به هیچی نبود. من نمیتونم دیگه، وقت نیست واقعا در مورد ایشون بیشتر صحبت کنم، همین مقداری ازشون یاد کردیم و برای ما کافیه، دلهای نورانی شما بقیهش رو دریافت میکنه. حالا چی شد اینا رو گفتم؟ میخواستم یه خاطره از ابوذر به شما بگم. من این خاطره رو که دیدم گفتم اینو میبرم میگم. آقای ابوذر، ما نمیگیم که آقای شهید شاطری ما اندازه شماست، ما نمیدونیم که اندازه کیه، ولی این خاطره شما رو خوندیم یاد شهید شاطری خودمون افتادیم. تو مسیر جنگی بودن پیامبر گرامی اسلام، 3 روز از رسول خدا جدا شدن، بعد دیدن یک گرد و غباری داره از دور میاد، بعد پیامبر گرامی اسلام رو دیدن، الهی فداش بشم، چه جمله‌ای فرمودن، فرمودن ابوذر تو باش. میدونی چی؟ یعنی خدا کنه یه ابوذر باشه، دل پیغمبر اکرم دنبال ابوذر. فقالو هو ابوذر، آره ابوذره، ابوذره داره میاد. اومد یه دفعه دیدن از آتش داره هلاک میشه، رسول خدا فرمود ادرکوه بالماء فانه عطشان، آب بهش بدید، داره از آتش هلاک میشه. بعد یه دفعه دیدن که ابوذر یه مشکی با خودش داشت، قمقمه آبی داشت در آورد، آب گوارا. رسول خدا فرمود یا ابوذر معکم ما اون و آتش، تو آب پیشت هست و اینجوری آتشناکی. ابوذر عرضه داشت نعم یا رسول الله، بعدی انت و اون فدات بشن. من رفتم لبه یه چشمه، دیدم آب بارانی اونجا جمع شده گوارا. به خودم گفتم لا اشربه حتی یشربه حبیبی رسول الله، نمیخورم تا وقتی که پیغمبر این آب رو بخوره. حالا شما بخور تا من بعد بخورم. بعد اونجا رسول خدا فرمود ابوذر تو تکی، ابوذر تو تکی، زندگی میکنی تک، میمیری تک، مبعوث میشی تک، وارد بهشت میشی تک. و گروهی از مردم عراق سعادتمند میشن به این که میان بدن تو رو به خاک میسپرن. ابوذر تبعید شد و به شهادت در واقع رسید در اون غربت و تنهایی. حضرت زهرای اطهر در کلامی داره که محبت ابوذر واجبه بر مسلمان ها. محبت عده‌ای از اصحاب رو نام بردن، یکیش ابوذره. لا اله الا الله. خب من دیگه روزه یه اشاره کنم و برم. تو عرب رسم بود هر کسی رو دوستش داشتن محبتش رو نسبت به بچه هاش ابراز میکرد، اصلا این رسم بود. حتی یک کسی میومد توی جنگ دشمنش بود، میگفت من با بابای تو یه محبتی داشتم، تو رو نمیکشم، برو. اصلا این رسمشون بود، فرهنگشون بود. یه روز یه بچه ای داشت، پیغمبر 18 سالش بیشتر نبود، جوان در مدینه بعد از رسول خدا در کوچه بنی هاشم فریاد زد احدی او رو کمک نکرد. نمیدونم محبت مگه یادش میره کسی؟ به خدا جوونا، میخواید یه چیزی رو بهتون بگم همین الان یه حقیقتی از عالم براتون آشکار بشه. این حقیقت اینه، یعنی میشه بعضیا خیلی بد باشن؟ میگم آره. میگم نه من باور نمی کنم. میگم بذار بهت بگم، الان که ما داریم صحبت میکنیم یه ناله از دم در همین حسینیه یه خانومی بگه وای ای بگه آه کمرم، آروم بگه. به خدا جوونا همه سر بر میگردن. من احتمال میدم لااقل 10-15 نفر از دم در بلندشن بدن. همین یه خانومی نه دختر پیغمبر، میدونید من ادامه بدم. شهید شاطبی، شهید امام، شهدای قریب مقاومت، ثواب این روزه و گریه و زجه‌هایی که این جوونا میزنن مال شما. حالا چون برای اوناست میگم، اگه بری ببینی اون کسی که داره ناله میزنه مادر توه که رو زمین افتاده، دیگه بر نمیگرد. قطعا رنگ چهره تغییر میکنه. مادر چی شده؟ اولین کاری که میکنی به پدرت زنگ میزنی. مثلا مادر بگه که یک کسی ماشینی زد به من رفت، بخوای تعریف کنی میگی یه نامردی مادر رو زده رو زمین انداخت برم. خودتو دیگه هر موقع بخوای رانندگی کنی با احتیاط رانندگی میکنی، پشت فرمون باشی. یه خانومی بخواد از خیابون رد بشه، دیگه من فقط اشاره‌ای میگم، یه دفعه سرعت تو کم میکنی. اینا ذوقیات بنده نیست. الان من روایتشو میخونم. اومد پیش امام صادق، گفت من دختری خدا به هم داده. فرمود خب الحمدلله، اسمشو چی گذاشتی؟ گفت اسمشو گذاشتم فاطمه. میگه رنگ چهره آقا تغییر کرد. فرمود دیگه یه وقت نزنیشو.
بیان ننبی نقطه های آقا.